سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
سلام به شما شنوندگان عزیز. به یکی دیگر از برنامه های از آگاهی تا عمل، ائتلاف مبارزه با آپارتاید جنسیتی در افغانستان خوش آمدید. در این برنامه می خواهیم درباره یکی از مهمترین تحولات حقوق بشری چند سال اخیر در مورد افغانستان صحبت کنیم. تصمیمی که می تواند سرآغاز راه تازه برای عدالت و پاسخگویی در کشوری باشد که سالهاست قربانی چرخه خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی در برابر زنان و بانوان شده است. با ویژه زنان و دخترانی که امروزه با آپارتاید جنسیتی ساختار یافته و نظاماً روبرو هستند. در 8 اکتبر 2025 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به گونه اجماعی قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن یک سازوکار مستقل بین المللی برای تحقیق و مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد خواهد شد. این نهاد مأموریت دارد شواهد جرایم بین المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر را گردآوری، تحلیل و حفظ کند تا در آینده برای پیگرد قضایی در دادگاه‌های ملی و بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.
این تصمیم حاصل سال‌ها دادخواهی و تلاش‌های بی‌وقفه از سوی جامعه مدنی افغانستان، فعالان حقوق بشر، خانواده‌های قربانیان و نهادهای بین المللی است. از جمله پس از حمله خونین به مکتب سید الشهدا در سال 2021 که جان بیش از 250 تن اکثر دختران نوجوان را گرفت. خواست عمومی بر ایجاد یک سازوکار بین المللی مستقل بیش از پیش برجسته شد. در آن زمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای مدنی هشدار دادند که بدون چنین مکانیزم و یا سازوکار حقیقت و عدالت برای قربانیان دست نیافتنی خواهد ماند. اینا تنها به بررسی نقص‌های کنونی زیر حاکمیت طالبان محدود نمی‌شود، بلکه موارد گذشته در دوره‌های مختلف سیاسی افغانستان را نیز شامل خواهد شد. تمرکز ویژه بر وضعیت زنان، دختران و اقلیت و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر را از ویژگی‌های مهم این سازوکار می‌شمارند.
در شرایطی که طالبان در پنجمین سال حاکمیت خود آزادی‌های اساسی مردم به ویژه زنان را به شدت سرکوب کردند و فضای مدنی را تقریبا نابود ساختند، ایجاد چنین سازوکار می‌تواند امید تازه برای قربانیان باشد، امیدی برای بازگرداندن عدالت، حقیقت و کرامت انسانی. در این پادکست با نگاه تحلیلی به ابعاد حقوقی و عملی این تصمیم خواهیم پرداخت و بررسی می‌کنیم که این سازوکار تا چه اندازه می‌تواند مسیر دادخواهی را تغییر دهد. مهمان ویژه ما در این برنامه بانو فرشته عباسی است، پژوهشگر ارشد در بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر که بیش از یک دهه تجربه در مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان دارند. داجیله جان، خواهش میکنم از شما تا بخش سوالات را آغاز کنید. تشکر.
تشکر استاد. تشکر فرشته جان از اینکه به دعوت ما را به این برنامه پذیرفتین. سوال اول تقریبا مطرح میکنم که شما میفهمم در جریان تصویب این سازوکار بودیم. میخواستم بفهمم که ایجاد یک سازوکار مستقل تحقیقاتی بر افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در چارچوب حقوق بین المللی چی مبنای حقوقی داره و چی تمایز ساختاری و ماهوی با سایر نهادهای نظارتی مانند گزارشگر ویژه افغانستان داره؟
خیلی تشکر خانم نفی بختر سوال بختر از اینکه مرد برنامه دعوت کردیم. من در شروع فقط میخوام یادآور شم که این یک قدم بسیار نیک و قدم تاریخی برای افغانستان هست. برای اولین بار در تاریخ افغانستان همچین مکانیزمی برای افغانستان ایجاد شده. قسمی که شما پیشتر یادآور شدین که این یکی از خواستهای جامعه مدنی افغانستان بر دراز مدت بوده. سالها چین خواسته بارها و بارها مطرح شده و بدون شک ای که امروز ما میبینیم این مکانیزم برای افغانستان ایجاد شده یا این ساختار برای افغانستان ایجاد شده نتیجه دادخواهی دراز مدت و دوامدار جامعه مدنی افغانستان است. به اول لحاظ من فکر میکنم جای زیر داره که و جامعه مدنی افغانستان نهادهایی که در این بخش کار میکردن و خصوصا زنای مبارز افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان که در 4 سال گذشته تسلیم نشدن و به دادخواهی خود دادند تبریک بگویم. کمی بیشتر در مورد صحبت بکنیم که این مکانیزم یا این ساختار پرو ایجاد شده چه مبنای حقوقی داره. شورای حقوق بشر سازمان ملل که یکی از نهادهایی است که در ژنو مستقر هست، مسئولیتش پاسخ دادن به بحران‌های حاد حقوق بشری در سراسر دنیا هست. این شورا معمولاً جلسات منظم دارد، در مواردی که نیاز ببیند تصامیمی در مورد وضعیت کشورها میگیره و در مواردی هم یک ساختار ایجاد میکنه. یعنی اگر نیاز ببینه که وضعیت در داخل یک کشور خیلی خراب است و نیاز به این است که نقضای بشری که در داخل از او کشور اتفاق میابده مستندسازی شود و کسایی که مسئول وضعیت هستند و پنجه عدالت و قانون سپرده شوند در چنین مواردی میتونه یک همچین ساختار را ایجاد بکنه. یکی از دلایلی که ما در 4 سال گذشته فشار بر روی شورای حقوق بشر آورده بودیم بخاطر از این بود که افغانستان به عنوان یکی از بدترین بحرانهای حقوق بشری دنیا و به عنوان بدترین بحران حقوق بشری زنا فعلا در تمام دنیا نیاز به این هست که به وضعیت رسیدگی بشه. در اکتبر 6 امسال بعد از یک سلسله از دادخواهی ها شورای حقوق بشر که مأموریت پذیر داره که پاسخ بده و گزینه های مختلفی داره، مثلا در مواردی خواسته های گزارش میتونه شود، در مواردی میتونه گزارش بنویسه، در مواردی هم میتونه یک ساختار ایجاد بکنه. باورمندی ما این بود که اتفاقایی که فعلا داخل افغانستان میافتن، نقض حقوق بشری که فعلا داخل افغانستان میافتن، هیچ نهاد مستقلی اینا را نظارت نمیکنه و به سطحی اینا رو مستندسازی نمیکنه که بعداً در یک محکمه حال چه ملی یا چه بین المللی قابل استفاده باشه. مثلا ما گزینه‌ای که فعلا برای افغانستان داریم و یادآور میشم، شما یاد کردین ما گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان آقای ریچارد بنت داریم که کارش واقعا کار عالی است. گزارشی که برای افغانستان در 4 سال گذشته نوشته گزارش‌های ارزشمندی هستند، ولی نظارتی که میکنن یا ماموریتشان نظارت از نقض حقوق بشری هست. در کنار از اون ماموریت ندارن که اسناد و شواهد جمع آوری بکنن، کسایی که مسئول این نقض حقوق بشری داخل افغانستان هستن را شناسایی بکنن و یا دوسیه جرمی تهیه بکنن. این در ماموریت آقای گزارشگر ویژه نیست، در ماموریت هیچ گزارشگر ویژه ای نیست، یعنی غیر معمول نیست. معمولا کارشان این است که درباره وضعیت و شروع گزارش را بکنن. ما ماموریت یونما در افغانستان داریم که دقیقا دوباره وضعیت رو نظارت میکنن، از وضعیت گزارش تهیه میکنن، در مورد گزارش هایشان عمومی هست، ولی در کنار از او ماموریت دارن که با مقامات حاکم در داخل افغانستان هم یک در باز تعامل داشته باشن و بتونن هنوز گفتگو داشته باشن. چیزی که کمبود حس میشد خصوصا این بود که هیچ کسی یا هیچ نهادی مستقلی فعلا اسناد و شواهد را جمع آوری نمی کنم، از او حفاظت و نگهداری نمی کنم و مجرم شناسایی نمی کنم. ما چند سال محکمه جزای بین الملل داشتیم که 2 تا حکم بازداشت برای 2 تن از افراد رهبری طالبان صادر کرد و تا هنوز هم محکمه جزای بین الملل تنها نهاد و ساختاری است که تانست تندین تن از اعضای طالبان را به عنوان مجرم شناسایی بکنه. به غیر از او در 4 سال گذشته وقتی ما میگیم که طالبا و زنای افغانستان محدودیت وضع کردن، طالبا اجازه نمیتن که زن داخل افغانستان مکتب بره، وقتی دخترای معترض مثلا صحبت میکنن از اینکه در زندانهای طالب شکنجه شدن، ای که چه کسی این دخترا رو شکنجه میکنه، ای که چه کسی قانون امر معروف نهی از منکر در ولایت‌های افغانستان اجرا میکنه، ما نمیدونیم. ما هویت افراد رو نمیدونیم. تفاوتی که این مکانیزم با بقیه مکانیزم موجود بر افغانستان داره این است که این مکانیزم دقیقاً کارش این است که دوسیه جرمی تهیه بکنه. مکانیزم کارش ای است که افراد طالبان نه تنها در سطح رهبری بلکه در سطوح مقامات ولایتیشان، در سطوح مقامات محلیشان، کسی که مسئول شکنجه هست، کسی که قوانین طالبان را پیاده میکنه، تمامی اینا را در حیط کاری این مکانیزم هست که برایشان دوسیه جرمی تهیه بکنه و اسناد و شواهد را نه تنها که جمع آوری بکنه بلکه از اونها محافظت بکنه. یعنی اسنادی را که ای روزا از افغانستان میتونه جمع‌آوری بکنه برای سالها میتونه ازش محافظت بکنه و نگهداری بکنه و در مواردی که نیاز باشه با محاکم داخلی و بین المللی شریک بسازند. به خاطر یک قدم خیلی مهم هست و استانداردهایی که این مکانیزم برای جمع‌آوری این شواهد داخل افغانستان استفاده خواهد کرد کاملا یک استاندارد متفاوت و استاندارد در سطح خیلی بالاتر از مکانیزم‌های موجود هست.
جای بسیار تأسف است که 4 سال است که مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان درد بسیار بی‌درمان را از ظلم و ستم طالبان تحمل میکنه و تا حال یک چنین مکانیزمی وجود نداشته که ستمگرای اصلی را نشانی قرار بده و در موردشان کار انجام بده. امیدوار هستم که بعد از اینکه طرز العمل اجرایی از این سازوکار نهایی میشه کار واقعی شروع شوه و به این دردای مردم افغانستان مرهم گذاشته شوه. به نظر شما چون طرز العمل قرار است روش کار شوه و تصویب شوه کدام مقادی را تصویب خود کرد و نهایی خود کرد و چی تضمین وجود داره که فرایند تدوین از این شفاف مشورتی و بالاز میارای حقوق بین المللی باشد؟
ببین قطعنامه از این تصویب شده پس مکانیزم عملا ایجاد شده برای قطعنامه. کشورهایی که باید یا نهادی که باید تصویب میکرد شورای بشر سازمان ملل در تاریخ 6 اکتبر ایرا 37 کشوری که عضوش هست با موافقت آرا ایرا تصویب کردن. اگرچه قطعنامه به رأی نرفته ولی با اکثریت موافق کشورها تصویب شد. تنها کشوری که امرش مخالفت کرد ولی رأی مخالف نداد چین بود. در غیر از او تمامی کشورهایی که در شورا حضور داشتن در توافق آرا این مکانیزم را بر افغانستان ایجاد کردن. قطعنامه تصویب شده. به این معنی است که ما مکانیزم را داریم ولی روی کاغذ. معمولاً یک مقدار وقت میگیره برای اینکه از روی کاغذ به عمل پیاده شود. یعنی ما فعلا ساختار مکانیزم را داریم، ای که این مکانیزم ماموریتش چی هست داریم، به جرایم میتونه رسیدگی بکنه داریم، تمام اینا مشخصا داریم. و یکی از چیزایی که من اینجا میخوام یادآور چون خیلی حائز اهمیت است این است که این مکانیزم ماموریتش تنها مستند کردن جرم طالب در افغانستان نیست. یک ماموریت باز داره به این معنا که میتونه به نقصای بشری و جرایم بین المللی که در افغانستان اتفاق افتاده در هر دوره زمانی ببینه. میتونه به جرایم مثلا مقامات سابق دولت افغانستان به اونا رسیدگی بکنه، میتونه به جرایمی که داعش در افغانستان مرتکب میشه به اونا رسیدگی بکنه، میتونه به جرایمی که در جیان جنگ‌های داخلی اتفاق افتاده به اونا رسیدگی بکنه، میتونه به جرایمی که نیروهای بین المللی در افغانستان مرتکب شدن. تمامی اینا هیته صلاحیتش هست. هیچ محدودیت زمانی یا محدودیت موضوعی بر رسیدگی به جرایمی که داخل افغانستان اتفاق افتاده نداره و این بسیار مهمه. مفتاری که یکی از چیزهایی که جامعه مدنی افغانستان در جریان دادخواهی خود خیلی به عنوان خط سرخ خود تعیین کرده بودن همی بود که ما نمیخواهیم که استانداردهای دوگانه برای قربانی‌ها یا معیارهای دوگانه برای رسیدگی به نقض حقوق بشری داخل افغانستان داشته باشیم. ما نمیتونیم مثلا به کسی بگوییم که اگر تو توسط طالب شکنجه شدی پس این مکانیزم میتونه جرم تو را مستندسازی بکنه، اگر تو توسط نیروی خارجی شکنجه شدی این مکانیزم نمیتونه رسیدگی بکنه. این خیلی مهم بود. تقریبا خط سرخ جامعه مدنی افغانستان بود که مکانیزم باید دستش باز باشه، هیچ محدودیتی نداشته باشه. و من فکر میکنم که در این مرحله جامعه مدنی افغانستان کارشون عالی بود، با خاطر که همو استانداردها را به عالی ترین شکل ممکن نگه داشتن. عالیش خود شورا یا شورای بشر دفتر کمیشنری عالی شورای بشر در شورای بشر سازمان ملل در ژنو مسئولیت از این داره که ساختار از این پیاده بکنه، ترتیب بکنه بستایی که نیاز است برای این مکانیزم را آماده بسازه و اعلان بکنه و معمولا این پروسه کاملا رقابتی است و اعلان میشه و کسایی که علاقمند باشن روی مکانیزم کار بکنن، اما درخواستگی خود را میکنن و بعد از استخدام میشن. حتی به شمول کس که رئیس مکانیزم خواهد بود باید ام پروسه درخواستی را پیش برن. یعنی تمامی کسایی که قرار است در مکانیزم کار بکنن چی از سطح مدیریت تا کسایی که در سطوح پایین‌تر کار میکنن باید به مکانیزم درخواست بدن. معمولا کسایی که برای چین مکانیزمای کار میکنن کسایی هستن که قبلا سارنوال بودن، کسایی هستن که حقوق جزای بین الملل خوب میفهمن، کسایی هستن که قبلا در چین مواردی کار کردن و کارشون مشخصا آماده کردن دوسیه جرمیه. چند تا از این مکانیزم کلن داریم در دنیا. اتفاقا مکانیزمی که برای افغانستان ایجاد شده است سومین مکانیزم از این نوع است و شبیه ترین به نوع مکانیزم میانمار هست. در دو مورد دیگه شورای حقوق بشر سازمان ملل چنین ساختاری را ایجاد کرده که یک موردش میانمار هست، مورد بعدیش سوریه هست و افغانستان سومین مکانیزم یا ساختاری است برای این کشور ساخته شده. به او خاطر فعلا ما در پروسه ستاپ ازی هستیم یا در پروسه راه انداختن ازی مکانیزم هستیم و دفتر کمیشنری عالی مسئولیت ازی داره که به رسیدگی بکنه و ای را ایجاد بکنه.
بسیار تشکر بانو عباسی، واقعا که به نکات بسیار اساسی و کلیدی اشاره کردین و یک معلومات بسیار جامع و خوب در این مرحله برای شنونده های عزیز ما و برای خود ما کسانی که در اینجا حضور داریم در بحث پیدا شد. البته با توجه به هدف این میکانیزم که مبتنی به گردآوری شواهد قابل ارائه در دادگاه های بین المللی و ملی می باشه، از دید شما چه معیارهای از لحاظ قواعد و پرنسیب های شکلی یا ماهوی و همچنان ماهوی طبعا حقوق جزای بین المللی باید رعایت شود تا اسناد و مدارکی که جمع میشه از لحاظ حقوقی با اعتبار باشه و قابل پذیرش و قابل استناد باشه؟ چرا شما اشاره کردین که تا هنوز متاسفانه گزارش هایی که رعایت شده و معلومات را که ما شما داریم در مورد نقص های گسترده حقوق بشری در 4 سال گذشته از طرف نظام حاکم در افغانستان ممکن نتانسته باشه که امو معیارهای لازم داشته باشد تا در مراجع ملی و بین المللی در آینده مورد پذیرش قرار بگیره. از این خاطر امو استانداردهایی که شما فکر میکنین که ضرور است اگر در این قسمت یک کمی روشنی پرتین. تشکر.
بیشتر سر از این میخوایم گپ بزنیم که مکانیزم کدام معیارها رو در نظر باید بگیره و چه چیزایش برش مهم است. یکی از من بیشتر سر از این صحبت کردم که یکی از چیزایی که خیلی مهم بود این بود که مکانیزم در شروع وقتی ایجاد میشه هیچ محدودیتی نداشته باشه، هم به لحاظ موضوعی هم به لحاظ زمانی، به خاطر وضعیت در افغانستان، به خاطر از اینکه وضعیت افغانستان تنها محصول 4 سال گذشته نیست. ما در 4 سال گذشته بدون شک شاید مردم افغانستان سخت ترین روزهای خود را و وحشتناک ترین روزهای خود را زندگی میکنند، ولی متاسفانه افغانستان یک کشوری است که سالها و دهها در جنگ بوده و گروه های مختلفی در افغانستان مرتکب جرائم جنگی و مرتکب جرائم بین المللی شدند و خیلی مهم بود که قربانی ها در افغانستان، قربانیان جنگ خصوصا در دههای گذشته، این پیام را میگیرند که مکانیزمی که ایجاد شده معیارهای دوگانه تعیین نمیکنه. با اون لحاظ یکی از چیزایی که خیلی مهم بودی بود که مکانیزم جامع باشه، یکی از معیارهایی بود که مکانیزم جامع باشه که من یادآورم شدم که تقریبا خط سرخ جامع مدنی افغانستان بود. من همیشه وقتی یاد میکنم همیشه این تایی ذهنم هستی که من شخصا واقعا افتخار میکنم جامع مدنی افغانستان در چین موقعیتی واقعا استانداردی را که ست کردن، استاندارد یا ضوابط اخلاقی را که در نظر گرفتن به شدت قابل قدر هست، یعنی قابل تقدیر هست. چون شما وضعیت رو در نظر بگیرین که شما جامعه مدنی افغانستان هستن، از یک کشور میان که کسی دیگه براش مهم نیست که داخل افغانستان داره چه اتفاق میفته، دیگه هیچ کس زمار در افغانستان صحبت نمی کنه. در چنین حالتی هر مکانیزمی یا هر ساختاری که بر افغانستان پیشنهاد شوه فرض به این است که با آغوش باز پذیرفته میشه، حتی اگر اون مکانیزم معیارهای دوگانه ایجاد کنه، حتی اگر اون مکانیزم یک بره از جنگ در افغانستان رو کاملا فراموش بکنه. ولی من به عنوان کسی که افتخار کار از نزدیک با اینا داشتم، خصوصا در ژنو افتخار از این داشتم که از نزدیک ببینم که چی رقم دادخواهی میکنن، چی برنامه هایی دارن، بگید این مذاکرات با کشورها چی رقم میشینن، برای من جای افتخار است که بگویم جامعه مدنی افغانستان کارشون عالی بوده. یکی از معیارها که خیلی مهم است، من فکر میکنم مهمترین معیار همو هست. غیر از او، در کنار از او، خطنامه‌ای که بر افغانستان این مکانیزم را ایجاد کرده را اگر شما ببینین خیلی واضح مثلا میگه که این مکانیزم جامع هست، در کنار از اون مستقل هست. مستقل به این معنا که این مکانیزم یک شخصیت حقوقی به تمام معنا مستقل هست، خودش برای خود مثلا میتونه فاندریزینگ بکنه یا برای خود بودجه بسازه. درست است که در شروع توسط سازمان ملل ساختارش ایجاد میشه، ولی یک بار که ایجاد شد به تمام معنا یک مکانیزم مستقل هست، یعنی در کار خودآزادی عمل داره، شخصیت حقوقی کاملا مستقل از خود را تشکیل میده. که اینا معیارهایی است که واقعا مهم بودن. مستقل بودنش، جامع بودنش، و این که به شکل تکمیلی با مکانیزمای سافت‌ور موجوده فعلا کار میکنه. مثلا خیلی خاص به شکل خاص گفته شده که به شکل کارش کار تکمیلی برای گزارشگر ویژه سازمان ملل برای پانسون آقای ریچارد بندست، کارش کار تکمیلی است. مثلا برای محاکم بین المللی که فعلا روی افغانستان قضیه دارن یا بررسی میکنن، محکمه جزای بین الملل هست. ما در کنار از اقداماتی رو داریم که توسط کشور استرالیا، کانادا، آلمان و هلند روی دید گرفته شده، بخاطر اینکه افغانستان و برای نقدای حقوق بشری، برای نقدای کنونسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان پاسخگو بسازن، که میتونه یک قضیه در آی سی جی یا محکمه بین المللی عدالت باشه. در تمامی موارد این مکانیزم میتونه کمک بکنه و کارش به نحوی بر تمامی از اینا تکمیل کننده هست. یعنی یافته هایی را که از افغانستان جمع آوری میکنه یا در مورد وضعیت افغانستان جمع آوری میکنه را با نهادهای جزایی ملی و بین المللی میتونه شریک بکنه و با اونا شریک میسازه.
با در نظر داشت محدودیت های شدید دسترسی که در داخل افغانستان وجود دارد، انجام تحقیقات از جای دور چرا کارهایی را برای از زنجیره اعتبار قانونی شواهد و اطمینان از اصالت سطح و اعتبار قضایی اسناد به نظر گرفته شده؟
اتفاقا یک سوالی بود که در جریان مذاکرات که در ژنو زیاد پرسیده شد، مکانیزم‌های یا ساختارهای اینچنینی معمولا دسترسی به کشوری که در موردش کار میکنن ندارن، یعنی کار غیر معمول نیست. اتفاقا خیلی معمول هست که اینا دسترسی به داخل او کشور نداشته باشن. مثلا مکانیزم میانمار، مثلا مکانیزم سوریه فکر میکنم در آخرین مورد بعد از اینکه بعد از تغییر رژیم در سوریه فکر میکنم دعوت شده که یک ملاقات مثلا ابتدایی داشته باشه، ولی خب این همه سالها بگونه که کار میکرده تمامیش از راه دور بودم. کسایی که این مکانیزم کار میکنن کسایی هستن که مثلا متخصصین نظامی هستن، متخصصین تبعدلی هستن، سارنوالای سابقه هستن، کسایی هستن که تخصص در حقوق جزایی بین الملل دارن و کارشان آماده کردن دوسیه جرمی هست و برای از اینا بر اکثر از کاران نیاز ندارن که باشن در اونجا. یک مثلا در کنار از او از تکنولوژی استفاده میکنن، مثلا میتونن کاملا یک لابراتوار داشته باشن که اسناد و شواهدی که از داخل افغانستان میاره اونجا صحتیابی بکنن و به او رسیدگی بکنن. ما یک جمع کثیری از دیاسپورای افغانستان را بیرون از افغانستان داریم که اونا هم میتونن کسایی باشن که با این مکانیزم همکاری بکنن، مکانیزم بتونه برایشون صحبت بکنه و اسناد و مدارک را جمع آوری بکنه. به او خاطر عدم دسترسی به افغانستان مسئله کلانی نیست، چون معمولا این ساختارها دسترسی ندارن به کشوری که در موردش کار میکنن. شما مثلا محکمه جزای بین الملل میبینین که تونست مارچ امسال حکم جلب صادر بکنه برای افراد طالبا و در بعض حکم جلب خود گفتن که مثلا باورمند به این هستن که جرم علیه بشریت در افغانستان اتفاق میفته و تانستن همین جرم علیه بشریت را بدون از اینکه به افغانستان دسترسی داشته باشن و ثابت کنن. با حول هاست مشکل کلانی نیست برای این مکانیزم. معمولا بیرون از وضعیت یا کشوری که هستن کار میکنن و دسترسی به تکنولوژی و تخصص خاص دارن که کار رو برشون آسان‌تر میکنن.
با توجه به وجودی که بازه زمانی نداره ولی روی مسائل زنای میکانیزم تمرکز ویژه خود داشت، با توجه به اینکه انوس وضعیت موجود در قوانین بین المللی به نام اپارتاید جنسیتی یا به نام جدایی سازی جنسیتی شناخته نمیشه، چی اندازه امکان پیگرد اعمالی که ما و شما ما فعالین حقوق بشر در افغانستان اپارتاید جنسیتی می نامیمش در چارچوب حقوق بین المللی کیفری وجود داره؟ با توجه به این میکانیزم آیا سابقه رویه یا حقوقی در محکمه بین المللی در این خصوص وجود داره که مسائل مربوط به ستم جنسیتی را یا اپارتاید جنسیتی را مورد پیگرد قرار بدن؟
ببین کار این میکانیزم فعلا در چارچوب حقوق بین الملل هست. کاری که میکنه بر اساس جرایمی است که فعلا به عنوان جرم شناخته شدن، ولی ما همچنان به این که یک جمع کثیری از زنای افغانستان فعلا میخواین که جندر آپارتاید به عنوان یک جرم به رسمیت شناخته شود، به خاطر از اینکه وضعیتی که در افغانستان هست وضعیت خیلی دشواری هست. در کنار از او زنای افغانستان به این باورمند هستند که نظام موجود حقوق بین الملل ترم یا جرمی رو نداره که وضعیت افغانستان رو درست بازگو بکنه و من فکر میکنم همیشه جا هست برای از اینکه حقوق بین الملل رشد بکنه، تعاریف را باز تعریف بکنه و در مورد نیاز از جرم جدید ایجاد بکنم. این مکانیزم فعلا یا سیستم کاریش بر اساس جرمی است که به عنوان یک جرم شناخته شدن. به خاطر قضایی را که بررسی میکنه و دوسیه جرمی را تهیه میکنه بر اساس قوانین موجود. ولی چیزی که خیلی مهم است، من فکر میکنم این است که اسناد و مدارک را که جمع‌آوری میکنه بدون شک کمک میکنه برای حرکت ها یا مقاومتی داخل افغانستان، بیرون افغانستان، برای زنای افغانستان که تلاش میکنن برای دیگه نبرا پرتوائید به عنوان یک جرم برسمیت شناخته شود. اکثر بررسی ها یا دوسیه را که مکانیزم قرار است جمع‌آوری کنه محرمانه هست، یعنی تمامیش پابلیک نیست، عمومی نیست که کامل قبول درک است، چون دوسیه جرمی تهیه میکنه و شیوه کاریشون هم است که محرمانه باشه، ولی خب هر از گاهی به شورای حقوق بشر گزارش میده درباره وضعیت، درباره بررسی یا ارزیابی که خودشون از کشور دارن که بر اساس قطعنامه اولین گزارش خود را قرار است هفتادمین جلسه شورای حقوق بشر به شورای را بکنه. هفتادمین جلسه تقریبا مارچ 2027 میشه، چون نیاز است که اولا مکانیزم به شکل ساختاری ایجاد شد، اما قسمی که گفتم فعلا روی قطعنامه ما یک مکانیزم داریم تصویب شده، امکان پس گرفتن او تصمیم نیست، یعنی هنی کشورها توافق کردن که مکانیزم ایجاد میکنن و به او روی صفحه تصویب کردن کاملا ساخته شده. عالی کمیشنری عالی امو ساختار از ایر تعیین میکنه، بس نوامی بس سایلان میشه، یک مدت وقت میگیره برای اینکه تام کسایی که نیاز است استخدام شد و باز کسایی که استخدام میشن یک مدت یا اونجا باشن که یک قضایه رو بررسی بکنن، وضعیت افغانستان رو بدانن، یک سری اصلا شواهد جمع‌آوری بکنن که باز یک چیزی برای گزارش دادن داشته باشن. به خاطر مارچ 2027 ما اولین گزارش این ساختار به شورای حقوق بشر برای افغانستان خواهد داشتیم. گزارش های اینچنینی که تهیه میکنه بدون شک با ارزش است، وقتی که ارزیابی که از افغانستان داره خب ارزیابی جزئی تر داره، بخاطر که هیچ کسی فعلا، هیچ نهادی فعلا در افغانستان اسناد و مدارک شواهد را محافظت نمیکنه. مثلا ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان محافظت و جمع‌آوری معلومات هست نه مدارک، ولی این مکانیزم مدرک جرمی را نه تنها که جمع‌آوری میکنه بلکه او را ازش محافظت میکنه. به اون لحاظ ارزیابی که از افغانستان خواهد داشت دقیق تر هست، جزئی تر هست و این گزارش ها کمک میکنه، هم بر دادخواهی کمک میکنه، دادخواهی برای برسمیت شناختن یک جرم جدید به نام جندر آپارتاید که زنای افغانستان سرش کار میکنن ازش خواستار هستن، و در کنار از اون یک قدم کلان برای پاسخگو ساختن مجرمین نقض حقوق بشر و جرم بین المللی در افغانستان هست. حالا اون مجرمین قسمی که شما گفتین قرار است یک تمرکز ویژه بر وضعیت زنا داشته باشه، میتونه طالبا باشه، میتونه اعضای افرادی داعش باشه، میتونه نیروهای خارجی داخل افغانستان باشه، میتونه هر کسی دیگه باشه، هر کسی که مکانیزم نیاز ببینه که اونجا رسیدگی بکنه، هر کسی که مکانیزم نیاز ببینه که تصور بکنه که نیاز است به این مسئله رسیدگی شه، کاملا کار خودش است. گفتم به لحاظ صلاحیت کاری کامل استقلال کامل داره و به عنوان یک شخص حقوقی خودش تصمیم میگیره که به چه مواردی رسیدگی بکنه. سوال اینجا پیش میشه که مرحله دو، پس از اینجا به بعد دیگه ما چی میتونیم بکنیم، چی کار میتونیم بکنیم که این مکانیزم کارش مؤثر باشه، کار میتونیم بکنیم که کاری که این مکانیزم میکنه برای افغانستان و وضعیت در افغانستان بهتر بسازه. من دو تا امیدواری دارم برای این، یکی که نفسی که مکانیزم فلانی ساختار ایجاد شده، امیال ما شما حداقل امیال میفهمیم که یک تیم هست در ژنو، یک تیم هست در کمیشنری عالی که داره روی ایجاد این مکانیزم کار میکنه، ساختارش رو دارن ساختار تشکیلاتیش رو جور میکنن، باز قرار است اکثر افراد استخدام شد و شب و روز سرمی آماده سوازی دوسیه جرمی کار بکنن. ای بعد خواب از چشمای طالبا گرفته باشن، قماندان های طالب که در ولایت های افغانستان است آل ایر میفهمن که رهبری طالبا دیگه نمیتونه از رو محافظت بکنن، دیگه مسئله این نیست که محکمه جزای بین الملل یا یک محکمه بین المللی حکم جلد فقط برای رهبری طالبا صادر بکنه، وقتی که خب محکمه جزای بین الملل ماموریت کاریش کاملا متفاوت است و معمولا مثلا رو قضیه مثلا جای ملل بشاله در افغانستان کار کرده و رو از او کار میکنه، ولی این مکانیزم شیوه کارش خیلی متفاوت است و میتونه که بس با موزنجیره کلانتر از اعضای طالبا ببینه. به اون لحاظ اعضای طالبا چی حال او کسی است که در استخبارات دخترهای معترض شکنجه میکنه، خبرنگارا رو شکنجه میکنه، فعالین مدنی را بازداشت میکنه، چی او رئیس استخبار رؤسای استخبارات طالبان یا رؤسای وزارتخانه ریاستخانه امر معروف نهی از منکر کرده ولایت است، چی او یک قماندانی است که اعضای سابق کارمندان سابق دولت افغانستان خصوصا نیروهای ارتش را به شکل فجی شکنجه میکنه، بازداشت میکنه و یا حتی در مواردی مسئول کشتارهای فراقانی اینا هستند. با اول لحاظ اعضای طالبا این پیام رو باید گرفته باشن، به حال میفهمند که این مکانیزم به اینا به این جرایم رسیدگی می و این اسناد و مدارک را جمع آوری میکنه و این اسناد و مدارک برای همیشه محافظت خود شد و این برای من حداقل امیدواری از این میده که جرایمی که در افغانستان اتفاق میفته دیگه قابل فراموش نیست، جرایمی که در افغانستان اتفاق میفته و کسایی که مرتکب از این هستن شناسایی میشن و این دوسیه جرمی برشان تهیه میشه و این دوسیه جرمی برای همیشه در یک جایی نگهداری خود شد و ما امیدوار هستم که یک روزی افراد مورد پاسخگویی قرار خود گرفتن. دوسیه که برشان تهیه میشه برای همیشه آل آن ریکورد یک جایی میمانه. یک مسئله است در کنار از او یک قدم کلان برای ختم ترکه محکومیت از جرایم در افغانستان هست. ما در افغانستان هیچ وقتی چیزی به نام پاسخگویی و شفافیت نداشتیم. متاسفانه چرخه مسئولیت از جرایم وضعیت فعلی افغانستان را وضعیت بدتر از ایره دهه های جنگ در افغانستان را به نحوی تضمین کرده و تضمین کرده، ولی مکانیزم یک ختم او چرخه است، او چرخه را شکستانده. بخاطر که از این لحظه به بعد ما یک مکانیزم یک ساختاری داریم که افرادی که مسئول هستن و پاسخگو قرار میدن. به اول لحاظ من فکر میکنم که دستاورد بسیار کلان هست برای افغانستان و یک قدم و یک لحظه تاریخی برای افغانستان جنگ زده هست، برای قربانیانی است که سالها منتظر بودن که رنج و دردشون در افغانستان به رسمیت شناخته بشه.
بسیار تشکر بانو عباسی. به عنوان دو پرسش یا دو نکته آخر در بحث ما میخوایم پرسان بکنم که از دیدگاه شما کدام ریسک ها یا خطرات احتمالی که میتونه میکانیزم تهدید بکنه وجود خواهد داشت؟ شما قبلا یاد کردین که به عنوان یک میکانیزم مستقل مطرح هست برای بودجه، این میکانیزم سازوکارهای وجود داره، طبعا صندوق امانی ایجاد میشه و کارهای صورت میگیره تا استقلالت مالی خود را داشته باشه، ولی باز هم با در نظر داشتی سیاست های موجودی که در دنیا در این شب و روز حاکم است، اگر از خطرات احتمالی که میتونه خدای نخواسته این میکانیزم تهدید بکنه یاد کنیم. و یک نقطه اخیری که در ذهن ما و همه شنونده های ما شما خود بگرده این خود بود که همونطور که در پروسه ایجاد این میکانیزم نقش فعالان مدنی، سازمان های ملی و بین المللی حقوق بشر بسیار با ارزش بود و شما بسیار به شکل مفصل و جامع سر از او فوکس کردین، تداوم کار از این میکانیزم بعد از اینکه ایجاد میشه تا چه حد میتونه که جامعه مدنی را، فعالان مدنی را، نهادهای حقوق بشری به طرف خود بکشانه، همکاری از اونها در راستای تقویت کارهای از این میکانیزم چگونه خواهد ببینیم؟ تشکر.
یکی از خطرات احتمالی اتفاقا مسئله بودجه هست. شما مثلا در جریان هستیم که سازمان ملل فعلا با مشکل کلانش کمبود بودجه است. ما اتفاقا زمانی که برای مکانیزم دادخواهی میکردیم یکی از استدلالهایی که زیاد استفاده میشد همین کمبود بودجه بود که پول بیشتر نیست، بودجه کم هست، به خاطر برای شورا مشکل است که یک مکانیزم جدید ایجاد بکنن. یکی از چیزهایی که ما فکر میکنم که درست است که یک قدم بسیار کلان برداشته شده و احتمالاً جامعه مدنی افغانستان نه تنهایی که بعد به این کار افتخار بکنن، در کنار از او نیاز است که ماندگی بگیرن، واقعا زحمات شبانه روزی اونا بوده که ما شما فعلا به اینجا رسیدیم، ولی من فکر میکنم که کار ما شما اینجا خلاص نمیشه. مرحله دوم داره. یک از موارد خیلی مهم هست این است که جامعه مدنی باید به شکل خیلی نزدیک با این مکانیزم کار بکنه، اگرچه در قطعنامه هم گفته شده که این ساختار معمولا خیلی به شکل نزدیک با جامعه مدنی باید کار بکنه. جامعه مدنی یک رول مشورتی داره، هم در بر ساختارش، هم برای اینکه چه رقم در آینده کارهای خود را ایجاد بکنه و چه مواردی در افغانستان رسیدگی بکنه، حداقل یک بخشی از اینکه روی چه مواردی کار میکنند، یعنی یک پروسه داد و گرفت معنادار بعد بین ساختار و جامعه مدنی افغانستان باشه. و من فکر میکنم اون جایی است که مرحله دوم کار هست و باید سرش کار شود. یعنی درست است که مکانیزم مالی ایجاد شده، ولی جامعه مدنی باید نظارت درستی از پروسه داشته باشه، چون خیلی مهم است. جامعه مدنی افغانستان به عنوان که از عنوان مثلا نهادی که یا کپلی که افغانستان را درست میشناسه، مشکلات افغانستان را میدانه، اولویت های افغانستان را میدانه، خیلی مهم است. با اون لحاظ این ساختارا معمولا خیلی نزدیک با اطلاعی مدنی از نزدیک کار میکنن و در مورد هم روشون مشورت میکنن. من فکر میکنم خیلی مهم است که جامعه مدنی افغانستان همو رقم که در این مرحله از کار خیلی به شکل هماهنگ و منظم پیش رفتن، اینه میره ادامه بتن و با مکانیزم همکار و همگام باشن.
بسیار زیاد تشکر فرشته جان. همونطور که در آغاز گفتم میفهم که شما درگیر یک روز بسیار مهم کاری بودین و دعوت ما را پذیرفتین. از شنونده های عزیز که تا این دم همراه ما بودن هم سپاسگزار هستیم. ما امیدوار هستم که این ساز و کار مستقل بین المللی برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در افغانستان نه یک پایان بلکه یک آغاز برای تحقق عدالت بر افغانستان و دریافت حقیقت و پاسخگویی و کسایی باشه که بر مردم افغانستان و بویژه و زنهای افغانستان ستم قائل میشن. روزگار به کام همه. تا برنامه آینده.